عجیب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با منجزیت علم اجمالی بود. بحث کردیم که آیا علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی منجز است یا منجز نیست. همه به اتفاق گفتن که منجزه، الا اینکه در اینکه تنجیزش علا نحو العلیه است یا علا نحو الاختزاز نسبت به حرمت مخالفت قطعی الان بحث میکنیم. بعد وجوب موافقت قطعی اختلاف بود. آی آخوند و آی صدر از افرادی هستند که میخوان بگن تنجیز علم اجمالی حتی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علا نحو اقتضای. آره اشاره کرده بود بهش، درست. البته حالا من امروز توضیح میدم، اونی که شما نقل کردید با اونی که تو بحث میگه متفاوته. یعنی اونی که تو بوز میگه یعنی نمیشه، میگه چون مرتبه یه حکم ظاهری نداره نمیشه. نه ثبوتن هم چون مرتبه حکم ظاهری نداره بازمشون میگه نمیشه، اصلا مرتبه حکم ظاهری باش نیست. حالا عرض میکنم، چون اونی که شما گفتید این بود که ثبوتن امکان داره اثباتن نمیشه، ولی آیه صدر همینجا میفهمن خب چون مرتبه حکم ظاهری با علم تفصیلی محفوظ نیست نمیشه دیگه. حالا توضیحش میده. عرض کردم که جناب آخوند و آیه صدر معتقدن که تنجیز علم اجمالی حتی نسبت به حرمت مخالفت قطعی اقتضائیست نه علت تامه. اقتضائیست یعنی چی؟ یعنی تنجیز علم اجمالی معلق است به عدم ورود ترخیصی از ناحیه شارع. اگر شارع بیاد و بگه که تو در تمام اطراف علم مرخصی و اصل تأمینی و ترخیصی جریان داره، دیگه نسبت به حرمت و مخالفت قطعی هم تنجیز نداره. این فرمایشیست که ادعاییست که آقای آخوند و آقای صدر میکنن. البته این دو بزرگوار در اثبات مدعای خودشون متفاوتن. آی صد معتقده که این مدعایی که من میگم به جهت همون مبانی است که من در جمع حکم واقعی و ظاهری دارم، که حالا حرف آی صد رو مطرح میکنیم. آخوند میاد تو این قصه تفصیل قائل میشه. آخوند میگه یا حکمی که در مورد علم اجمالی وجود داره فعلی من جمیع الجهات، اگه فعلی من جمیع الجهات باشه بله مولا نمیتواند ترخیص در تمام اطراف جاری کنه، یعنی نمیتونه اجازه مخالفت قطعیه به من بده. چرا؟ چون فعلی من جمیع الجهاته. اما اگر حکم در این موارد فعلی من بعض الجهات باشه، اگه فعلی من بعض الجهات باشه نمیتونه ترخیص بده که تو جمیع اطراف علم اجمالی رو ترک کن یا مرتکب بشو در شبهه وجوبی و تحریمیه. پس آخوند بین فعلی من بعض الجهات و فعلی من جمیع الجهات تفصیل میده. اگر فعلی من جمیع الجهات باشه نمیتونه، ولی اگر فعلی من بعض الجهات باشه میتونه. بعد در توضیح این که منظور آخوند از فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهات چیه، توضیح دادن که منظور آخوند از فعلی من جمیع الجهات یعنی مولا بگه که من این کار رو میخوام حتی اگه علم تفصیلی نداشته باشی. ممکنه مولا یه عملی رو از ما بخواد حتی در فرض احتمال، حتی در فرض علم اجمالی. این فعلی من جمیع الجهاته. یعنی حتی ممکنه که در فرض احتمالم بگه، میگه من اینو میخوام، من میخوام خون مؤمن حفظ بشه حتی در فرض احتمال. یعنی تو احتمالم میدی که این مؤمنه نباید خون او رو بریزی. این یه این فعلی من جمیع الجهاته. جمیع الجهاته یعنی چه تو علم داشته باشی چه جهل داشته باشی، چه تفصیلی باشه، چه اجمالی باشه، چه شک باشه، چه زن باشه، چه احتمال باشه، این حکمه باید رعایت بشه. این من جمیع الجهات فعلیه. ولی اگر فعلی من بعض الجهاته، این مشکل نداره. من بعض الجهاته یعنی از جهت انشاء من فعلی است، از جهت اراده من فعلی است، ولی از جهت علم و جهل غیر فعلیه. چون من در فرضی که تو علم داشته باشی میخوام، در فرضی که زن داشته باشی نمیخوام، در فرضی که علم تفصیلی داشته باشی میخوام، در فرضی که علم اجمالی داشته باشی نه، من برام ضرورت نداره اتیانش. میدونید که اصلا این فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهاتی که برای آخوند تشکیل شد به خاطر این بود که ایشون خب انشاء فعلیت رو تفکیک قائل شد، بعد یه اشکالی شد بهش، بعد اومد فعلیت رو دو مرحله کرد. البته من قبلا گفتم مرحوم اصفهانی میگه آخوند فعلی من قبل المولا و فعلی من قبل العبد هم داره، که بعضی خواستن بگن فعلی من خلاصه بعض الجهات فعلی من قبل المولاست، فعلی من جمیع الجهات فعلی من قبل العبد. ولی به نظر ما فعلی من بعض الجهات و جمیع جهات آخوند با فعلی من قبل المولا و فعلی من قبل العبد متفاوته، ضمن این که این فعلی من قبل المولا و فعلی من قبل العبد هم میشه به گردن آخوند گذاشت. پس آخون در مرتبه فعلیت با دو تا تقسیم داره، یه فعلی من قبل المولا و فعلی من قبل العبد، یه فعلی من بعض الجهات و فعلی من جمیع الجهات. این حرف آخونده. پس یه وقت اینه که مولا حکم رو علا ای تقدیر میخواد، این فعلی من جمیع الجهات. یه وقت حکم رو علا بعض تقادیر میخواد، این فعلی من بعض الجهات. خب حالا اگر حکم رو علی بعض تقادیر بخواد، در غیر اون تقدیر میتونه خودش اصل مرخص برای شما قرار بده. مثلا این حکم رو فقط در تقدیر علم تفصیلی میخواد، درسته؟ خب میتونه در موارد علم اجمالی اصل مرخص براتون قرار بده، هیچ منافاتی هم با خواسته اون نداره، چون از اول فعلی من بعض الجهات بود. علی ای تقدیر نمیخواست، علی بعض تقادیر میخواست. اونا هم همینطوره، بله اونا هم تقادیر دیگه است. حالا ما چون تو بحث علم اجمالی بودیم تطبیق کردیم، ولی اونا هم تقادیره. مثلا فرض کنید در فرض عسر و حرج دیگه از شما نمیخواد، این فعلی من جمیع الجهات نیست. در فرض مثلا سختی، در فرض ضرر از شما نمیخواد، این فعلی من بعض الجهات. یعنی از یک جهت فعلی نیست، ولی از سایر جهات فعلیه. پس به هر حال فعلی من جمیع الجهات، اینم من تذکر بدم، فعلی من جمیع الجهات مرحوم آخون نسبیه دیگه. یعنی وقتی میگیم فعلی من جمیع الجهات، منظورمون همین جهت محل بحثمونه. یعنی ما میگیم که این حکم مولا فعلی من جمیع الجهاته، ولی میدونیم که در فرض استرار نمیخواد. منظورمون من جمیع الجهات یعنی من جمیع الجهات، یعنی از جهت علم و جهل دیگه، علم تفصیل و اجمالی. به خاطر این فعلی من جمیع الجهات مرحوم آخوند هم نسبیه. یعنی همینجا ممکنه آخوند بگه فعلی من جمیع الجهات، بعد بگه علم تفصیلی داری ولی چون استرار داری نباید بیاری. این چجوری من جمیع الجهات شد؟ منظورش جمیع الجهات نسبیه دیگه.
دل
نه، یعنی وقت میگه که اگه تو علم تفصیلی داشتی من میخوام، اگه علم تفصیلی نداشتی نه که اصلا نمیخوام، اراده لزومی ندارم. اصلا اراده لزومی من برای عالم به علم تفصیلی است، غیر عالم به علم تفصیلی من اراده لزومی ازش ندارم. حالا چون اراده لزومی ندارم میتونم اصل مؤمنم براش جعل کنم. حرف آخون اینه. پس کما این که ممکنه به علم اتفاقی بخواد، از این جهت تحصیل علم من بر شما واجب نمیکنه. نه
ولی تایید باشه میخوام بگم نیت مجلس تصدیقش نباید فرق کنه تو مخالفت قطعیش. بعد مخالفت بله میتونه معنی بده ولی تو مخالفت
نه. حالا شما نگید علم طریقی یا موضوعی، باید بگید علم مال چه مرتبه از مراتب حکمه، یعنی علم. ولی میتونه علم دخالت در ملاک داشته باشه؟ سوال اینه، یعنی یه چیزی از عالم خوب باشه یا بد باشه، از غیر عالم نه، نه بد باشه نه خوب باشه. میتونه علم در ملاک مولا دخالت داشته باشه؟ نمیتونه. اگه میتونه پس میتونه من جهت علم فعلی باشه یا من جهت علم فعلی نباشه. حرف آخون اینه، اگر علم میتواند در غرض و ملاک مولا دخالت داشته باشه، پس تکلیف من حیث و علم میتونه فعلی باشه و من حیث و علم میتونه فعلی نباشه. حالا نکنید، ما به صورت ثبوتی الان داریم بحث میکنیم دیگه، نه اثباتی. به صورت ثبوتی میتونه علم دخالت در غرض مولا داشته باشه؟ خب بله. بعد در اثباتیش میشه موضوعی، درسته؟ ثبوتن اگر ما تصویر کردیم، حرف آخون اینه که اگر علم بتونه تأثیر داشته باشه، پس معنا داره که تکلیف مولا من جهت علم فعلی نشده باشه. این معنا داره. حالا که معنا داره، پس ما ممکنه کشف کنیم از اصل مرخص مولا که مولا علم رو در موضوع حکم خودش عقص کرده چون دخالت داشته، یعنی مقام اثباتش ممکنه اون باشه. تو مقام ثبوتش اینطوری، ولی چون علم میتواند در ملاک و غرض مولا دخالت داشته باشه، میتونه بر اساس علم فعلی من بعض الجهاد باشه و میتونه فعلی من جمیع الجهاد باشه.
خروج از بحث
ما علم اجمالی رو بحث میکنیم، بعد ما گاهی وقتا کشف میکنیم که این علم اجمالی که وجود داره، بله دخالت هم داره ثبوتن. نه حالا آیه صد، یعنی همه یا آیه صد فقط منظور؟ حالا آیه صد چی میگن هنوز میرسیم، ما فعلا حرف آخوند رو داریم میگیم. آخون میگه چون علمی تواند در ملاک و غرض مولا دخالت داشته باشه، پس تکلیف مولا در فرض جهل میتواند فعلی من جمیع الجهاد نباشد. آخون اینو میگه. خب حالا که میتونه فعلی من جمیع الجهاد نباشد، پس مولا میتواند اصل مرخص در ارتباط با او تشریع کنه. حالا شما میگید پس این میشه قطع موضوعی بشه؟ آخون میگه بشه، مشکلی نداره بشه قطع موضوعی. ما میخوام بگیم شما در اینی که علم اجمالی داری برای تنجیز نداره.
اگه تفسیر آسمانی رو بذاره مولا عبدش کنیم، هم دوست قطع داری هم
خب من قبل المولا یا آی اصفهانی، ما باید ببینیم من قبل المولا چیه. اگه من قبل المولا باز علم در اشتخالت داشته باشه، برمیگردیم سر خونه اول. نکنید من قبل المولا و من قبل العبد. اگه منظور اینه که آی اصفهانی میگن، آخون میگه که یه زمانی مولا انشاء حکم میکنه بدون اینکه اراده داشته باشه، یعنی مثلا الان قانونی رو تشریع کرده، میگم گفته حج واجبه، میگم پس برم طوافمو شروع کنم، میگه نه الان که نمیگم موسم حج، میگم الان برات واجب کردم ولی اصلا الان اراده به فعل حج ندارم برات. خب اینجا فعلی من قبل المولا نیست. کی فعلی من قبل المولا میشه؟ زمانی که وقت حج فرا برسه. حالا شد فعلی من قبل المولا، یعنی الان من میخوام یه اتفاق بیفته. خب فعلی من قبل العبد چیه؟ فعلی من قبل العبد اون زمانی است که موضوع بر عبد محقق بشه یا علم داشته باشه، اینم میشه فعلی من قبل العبد. خب به آقای اصفهانی میگیم این فعلی من قبل المولا باز خودش من جمیع الجهات یا من بعض الجهات؟ الان مولا میخواد این کارو بکنم، میگم مولا خیلی عسر و حرج داره برام، میگه نمیخوام، پس نمیخواد بکنه. پس این فعلی من قبل المولا باز میتونه من بعض الجهات باشه و میتونه باز من جمیع الجهات باشه.
مرحله اینه است که مثلا من داشته باشم تفصیلا نیاز مالا در اجرا نشه، چون من در اجرا داشتم همه چیز مجرد عبد. این دوره مولا من میخوام هنوز ملکی رو بدونه کرده که در هر حالتی میخوام که بعد از حالا چون وقتی که به دست مکلم برسه حالا ضرر داشته باشه، این داشته باشه، نشته باشه،
یعنی چی به دست مکلم؟ مرتبه من قبل الاب موقع تحقق موضوعه. یعنی تا من مستطیع نشم فعلی من قبل الاب نداره، من قبل المولا هست، من قبل الاب نیست. اضطرار رو مولا نخواسته، ولی نه که عبد نخواد. این که گفته در فرض اضطرار ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی من نخواستم. یرید الله بکم الیسر، نه موضوع یعنی استطاعته حاصل بشه، ولی من یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی تو اگه به عسر و حرج میفتی من نمیخوام، فعلی نیست. یعنی به هر حال فعلی من قبل المولا در فرضی است که مولا بگه من در این حالتم از تو میخوام، میگه من نه در این حالت اصلا از تو نمیخوام. یعنی من میخوام بگم اون فعلی من قبل المولا و عبد باز باید بیان مرحله بعد فعلی من جمیع الجهات و بعض الجهات. ما خروج از موضوع نشد دیگه، نکنید همیشه علم اجمالی ما طریقیتش که ذاتیه، ما به طریقیتش کاری نداریم، مشکلی نداره اصلا موضوع حکم تغییر کنه. مشکلی نداره. آخون میگه اگر بتواند موضوع یعنی علم دخالت داشته باشه، پس اصل مؤمن قابل جریانه ولو در بعضی از اطراف علم اجمالی. مؤمن
لازم نداره دیگه، همون اصلا حکم اولی ثابت نداریم، ما
به اصل رو بکنیم. خب این همون فعلیه من جمیل جهات و بعض جهات دیگه، درسته. فعلیه من مثلا فرض کنیم اگر ما میگیم در فرض اضطرار واجب نیست انجام بدید فعلیه من بعض جهات، خب واقعیتش اینه که خب موضوع غیر مستر بود و همه جا همینه، یعنی خصوص علم این نیست. یعنی وقتی ما میگیم در فرض اضطرار این فعلی من بعض الجهاته، واقعیتش اینه که بس موضوعش محقق نشده، در همه جا همینه، در خصوص علم این نیست. نه دیگه، مثل این که همه جا خروج از بحث نیست، اینجا هم نیست، همینجا رو ما اسمشو میزنیم فعلی من جمعی من بعض الجهات. نتیجه همین میشه. پس نتیجه این میشه که در اطراف علم اجمالی ممکن است که ترخیص در جمعی اطراف باشه، چون فی الواقع قطع یا علم جز موضوع بوده.
علم اجمالی توهمیه، چرا؟ چون اجمالا بکردی که موضوع حکم چه گرده.
نه، علم اجمالی به حکمه، نه علم اجمالی به موضوع.
نه، علم اجمالی به فعلیت رو بگیره.
آره، فعلیت من بعض الجهات حکمه، نه به جمعی الجهات. خب آخون همین رو داره تذکر میده، میگه همون جایی که شما علم اجمالی به فعلیت و حکم دارید، اگه دقت کنید علم اجمالی شما به فعلیت من بعض الجهاته. حرف آخون دقیقا همینه، میگه شما فعلیت حکم را میبینید ولی فلواقع فعلیت من بعض الجهات رو میبینید. چرا؟ چون این موضوع ما یه قیدی داشت که قیدش نیومده. خب اصلا من بعض الجهات همینه، هر جا که گفتیم من بعض الجهات یعنی بعض موضوعه.
اگه فرض کنیم که موضوع مغیر به تصدیل نباشه شما
جواب مثل این که بگیم اگه فرض کنیم به اضطرار مغیر نباشه چیه؟ آخون میگه اضطرار، عسر و حرج، جهل، علم، هر چی که شما تصویر بکنید، اگه مولا بر این تقدیر تکلیف را نخواهد، ما میگیم فعلی من بعض الجهات. میگه این که فلواقع موضوع نیست، میگه منم همینو میگم، منم میگم یه جاهایی شما علم اجمالی دارید، چرا؟ میگه اصل مرخص. میگه خب اگه اینطوری باشه پس علم عقد شده. میگه بله همینه، مشکل نداری.
اگه علم عقد شده باشه، هم از تفسیری و
احتمالی
هم عقد شده باشه،
خب
علم اجمالی حاصل میشه، موضوع معقد شده.
بله،
با همون علم اجمالی که هم هر رو مفعلی کرد با همون هم موضوع ساخت.
ولی وقتی علم ها مثل اونجایی که علم در موضوع حکم عکس بشه، نه دیگه، علم اگه در موضوع حکم عکس بشه چجوری میشه؟ آره دیگه این همون علمه. من یه نکته بگم، این که همون اشکالاتی بود که جواب دادیم. نکنید من یه نکته به شما بگم، اصلا آقایون قطع موضوعی و طریقی رو در اثبات تعریف کردن. یعنی چی؟ یعنی اگر فلواقع علم در ملاک من دخالت داره، یا من نتونستم علم رو در موضوع دلیلم عکس کنم، یا به هر دلیل دیگه عکس نکردم، گفتن یه اسمش قطع موضوعی نیست. قطع موضوعی بود که در موضوع دلیله. به خاطر این آقایون یه جایی تصویر کردن که علم خلاصه دخالت داره، مثل قصد قربتی که تأثیر داره، اما من نمیتونم اخذش کنم. یعنی در لسان دلیل من مأخوذ نیست، ولی فی الواقع هم دخالت داره. آخون میخواد الان فعلا به مقام اثباتش کاری نداره، میگه همین که شما بتونی بگی که نه اگه نمیدونستی من نمیخوام، این برای من بسه دیگه، این میشه فعلی من بعض الجهات. حالا که شد فعلی من بعض الجهات، چه شما در لسان دلیل علم و عقص کنی، چه در لسان دلیل علم و عقص نکنی، اصلا قائل باشی که غیر قابل عقص است در لسان دلیل. ولی همین که در ملاک واقعا دخالت داشته باشی، این فعلی من بعض الجهات. حالا که فعلی من بعض الجهاته، پس من مشرع میتونم اصل مرخص در تمام اطرافم بذارم. راه تشخیص من بعض جهات و جمعی جهات دلیل اثباتیه. یعنی اون دلیلی که میگه احتیاط حتی در این موارد واجبه، میگه در دماء و فروج و نفوس و اعراض شما خلاصه باید احتیاط بکنی، یعنی یه فعلی من جمعی جهات. آره دیگه، نوع دخالتش در غرض مولاست. اینا ده یه دلیل اثباتیه. مثلا میگه از صلات لا تترکو به حال، یعنی این علایه تقدیر برد واجبه. دیگه بستگی داره که اگر در مورد اشاره گفته حتی در فرض احتمالم بیار، این میشه فعلی من جمیل جهات. از همون روایاتی که میگه در دماغ و فروج باید احتیاط کنی. ما کم و زیاد شد که کاری نداریم دیگه، میخوام بگیم مواردی داریم دیگه، حالا کمه یا زیادش که در بحث دخالت نداره. آخون میگه به هر حال نکنید الان بحث امکانه، ما الان داریم میگیم میشه مولای ما بیاد بر خلاف علم ما هم بگه تو بیا این کارو بکن. حرف آینا اینی دیروز این بود که این در حقیقت اجازه داده که من معصیتش بکنم. آخون میگه نه، اصلا این خواستش اینطوری بوده. یعنی چه اجازه داده در معصیت؟ خواسته مولا علی بعض تقادیر بوده، نه علی جمیع تقادیر. فعلی من جمیع جهات و بعض جهات. خب اگه قبول داشت که باید حرف آخون رو میگفت. اون میگه اصلا در اطراف علم اجمالی امکان نداره در تمامش اصل مرخص جلو بشه.
حتی اگر ببینیم که دلیل اثباتی داره، ببینیم ممکنه اشاره هست که نسبت به بعض علم اجمالی
بعض اثباتش احتمال نداره.
حتی اینجا
نه دیگه، یعنی نه دیگه، اصلا اون حرفش اینه که اصلا نمیشه. آخون میگه میشه. آخون میگه یه شما میگه ترخیص در معصیت اینه که من یک اراده لزومی دارم، بعدم میگم نمیخواد بیاری. وقتی من میگم فعلی من بعض الجهاته، یعنی تو این فرض من دیگه اراده ندارم ازت. آینا اینی که میگه این منجر به ترخیص در معصیت میشه و ترخیص در معصیت قبیحه، یعنی در اینی که من 100% میخوام اینو بیاری، اراده لزومی دارم، میگم نمیخواد بیاری، خواستی بیار نخواست، میگه نمیشه، میشه ترخیص در معصیت. آخون میگه اینجا ممکنه اراده علی ای تقدیر نداشته باشه، اراده بعد بعض تقادیر داشته باشی، این که منافاتی نداره، مشکلی نداره. خب چرا تو گفتی نیار؟ چون من برای تقدیر نمیخواستم. عمده مشکل ناینی اینا هم همون چیزیست که شما به ذهنتون رسید. ناینی میخواد بگه این اصلا قطع موضوعیه و ما طریقی بحث میکنیم و این اصلا خروج از بحثه. نگفته ناینی، از جای دیگه بحثش برمیاد. اصلا آخوند رفته تو قطع موضوعی و ما قطعمون طریقیه. عمده باید حرف ناینی این باشه. علال قاعده والله آره، باید ببینیم که اصلا علم تفصیلی دخالت داره یا دخالت نداره. اصلا باید ببینیم علم دخالت داره یا دخالت نداره.
این مزاری
که حرمت مخالبت داره که در مجموعه بحث کنیم دیگه. نکنید، یک نکته ما داریم سابقه بر تکلیف و این حرفا. اصلا علم چه دخالتی در تکالیف داره؟ ما اگر برای علم صرفاً کشف و انکشاف قائل باشیم هیچ دخالت نداره. ولی اگر بگیم که نه، علم در تکالیف مولا دخالت داره. در تکالیف که میگم نه در امتثال و نه در عقوبت و مصوبت. در عقوبت و مصوبت معلومه که دخالت داره، اون اصلا محل بحث ما نیست. کلن علم در ملاک حکم چه تأثیری داره؟ مثلا این سم منو میکشه، بدانم یا ندانم هیچ فرق نمیکنه علم و جهل. این برای من ضرر داره، بدانم یا ندانم، این چه تأثیری داره؟ هیچ تأثیری نداره. یعنی اگر سنخ ملاکات شارع رو از این ملاکات واقعی بگیریم، نه اصلا علم و جهل که صرفا کشف و انکشافه. ولی اگر مبادی تکالیف شرعی رو حسن و قبح بگیریم، نکنید این که ما مبدأ تکلیف و حسن و قبح میگیریم، میگیم این کار زشته این کار خوبه. خب در حسن و قبح علم دخالت داره. یعنی شما نمیتونید بگید مثل سمیست که بدانی یا ندانی بخوری میمیری دیگه، چه فرق میکنه؟ پس شما باید ببینید مبدأ حکم رو چی میدونید. مبدأ حکم رو به قول خودمون مصالح یا مفاسد میدونید، یا مبدأ حکم رو حسن و قبح میدونید؟ اگه حسن و قبح بدونید، بله اصلا علم جنسش با حسن و قبح جنس سازگاریه، یعنی حتما در حسن و قبح دخالت داره. بعد این حرف آخونی حرف معناداری، میگه آقا ما از علم طریقی حرف زدیم، میگه همیشه علم طریقی در حسن و قبح دخالت داره. اصلا علم طریقی، علم درسته که طریق ذاتیه، ولی نمیشه در حسن و قبح اشیا دخالت نداشته باشه. یه مقداری به مراحل قبل برمیگرده که مبدأ حکم قرار مصالح و مفاسد باشه یا حسن و قبح باشه.
بازم اگه مصالح و مفاسد باشه، بازم یک قطع مطلق عنوان یک واقع میتونه ضابطه باشه دیگه، جز اون ملاک بسیاری میده. این دلیل نیست که ما حتما حسن و قبح بگیریم. اگر
نه، مصلحت و مفسده تکمینی، مثل همین سمی که ما رو میکشه. مثلا فرض میکنیم شما میگید ماهی بدون پولک حرامه. چرا؟ چون ضرر داره برات. حالا من بدونم ندونم ضرر داره دیگه. مثلا علم و جهل من دخالتی تو این قصه نداره. خب حالا ما اگه حسن و قبح رو بگیم که این در همه جا اصلا قابل شناساییه، در غیر حسن و قبح باید احتمالاً بگیم، و اون در امور تکوینی نکنید. امور تکوینی غیر نفسی میگن علم و جهل هیچ دخالت درش نداره. امور تکوینی غیر نفسی، غیر نفسی مثل این که من بترسم، من امیدوار باشم، نه، توی حالت هم علم و جهل دخالت داره. میگن اگر مصلحت و مفسده شارع از جنس امور نفسیه، در امور نفسی میگن تلقین هم تأثیر داره. میگن شما تلقین هم بکنی داره تأثیر داره. ولی در غیر امور نفسی نسبت به ملاکات واقعی میگن تأثیر نداره. من خواستم هم دفاع از آخون کرده باشم، هم یه جوری تغییر حرف ناینی رو کرده باشم. یعنی به هر حال ما اون مبدأ حکم رو باید ببینیم که چیه. یادتونه تو این قصه آقایون تو تجری بیش از همه جا حرف زدن، چون تجری رو ملاک براش پیدا نکردن، رفتن رو حسن و قبح. بعد گفتن علم و جهل چه تأثیری داره، و بعد گفتن علم و جهل مغیر عناوین واقعی نیست، و این بحثای از این دست. به هر حال این نکته رو ما باید نسبت بهش بحث کنیم. من اینجا یه اشاره ای هم بکنم به اون دعوای اشاعره و معتزله. مثلا بعضی میگن اشاعره برای تکلیف مبدع نمیشناسن. چرا؟ چون حسن قبح رو قبول ندارن. خب این در فرضیست که ما مبدع رو حسن قبح بدونیم، خب میگه حسن قبح نمیشناسیم. اما اگر مبدع و حسن قبح ندونیم که اشاعره هم مبدع دارن، گو این که اصلا اشاعره مبدع حکم و اراده و کراهت شارع میدونن. اونا نمیگن ما مبدع نمیشناسیم، اونا میگن در نظر ما مبادی تکلیف اراده شارع. تو میگی مبدع مصلحت در متعلق، من میگم نه اراده شارع. ولی من خواستم به این تیکه اشاره کنم که اونایی که میگن اشاعره مبادی و حکم نمیشناسن چون حسن و قبح قبول ندارن، مثل که خودشون فکر میکنن مبادی تکلیف حسن و قبحه، از این جهت میگن. حالا اگه مبادی تکلیف مصالح و مفاسد باشه، چون اشاعره میگن الحسن ما حسنه و شاره، ولی نمیگن سم اون چیزیست که شاره بگه سم است، سم اون چیزیست که فلواقع سم است. اشاعره که نمیگن سم اون چیزیست که شاره بگه این سم است، سم اون چیزیست که فلواقع سم است. اینو که نمیگه اشاعره دیگه، مصلحت و مفسده رو میشناسه. من خواستم از این کلامی که بعضی در رد اشاعره گفتن استفاده کنم که مبادی رو خواسته و ناخواسته بعضی حسن و قبح دارن تعریف میکنن، به خاطر این اعتراض میکنن به اشعری ها. البته اشاعره میگن ما مبادی حکم رو اراده و کراهت شارع میدونیم. حسن و قبح اگه حسن و قبح باشه نه اصلا اراده و کراهت دیگه. حالا اراده مولا به چه سبب است اونو ما کاری نداریم. ما مولا اگر اراده کرد حکم شکل میگیره، این مبدا حکم. اشاعره و اینا یا آخوند و ناینی بودید شما که ما عرض کردیم یا حسن و قبح ذاتی داریم یا حسن و قبح عقلی داریم، و این که اشاعره که حسن و قبح عقلی رو منکر شدن، حسن و قبح ذاتی رو منکر شدن یا منکر نشدن، این اول کلامه. البته من خودم هم تتبع و تحقیقی تو این قصه نکردم، چون هیچ وقت حال و حوصله‌شو ندارم برم کلمات اشاعره رو بخونم چی گفتن، میمد چی که گفتن، ما چی که چی گفتن، خیلی حوصله این کار ندارم بینیم اشاعره چی گفتن توی زمین. ولی به نظر من میاد از بعضی از اوائرشون عبارتاشون برمیاد که اونا حسن و قبح عقلی رو منکرن نه حسن و قبح ذاتی. ولی ما گفتیم ما هم که معتقده به حسن و قبح عقلیم، آخر هم همون حسن و قبح اشاعره رو میگیم. یعنی ما هم اسمشو گذاشتیم که حسن و قبح عقلی، ولی خیلی جا میگیم عقل ما نمیفهمه اشاعره میگه. ما میگیم حسن و قبح یک کبرای کلی فقط یاد گرفتیم قبح ظلمه. به قول آقای صدرم میگم این ظلمم که ما میگیم که این خودش اصلا عقل یک گزاره به نام قبح ظلم نداره. قبح ظلم یک گزاره انتزاعی است از صدها گزاره. آدم کشی حرامه، بده، دزدی بده، مال مردم خوردن بده، اسمش رو گذاشتیم قبح ظلم. ولی یک گزاره مستقل نداره به نام قبح ظلم، یک گزاره انتزاعی از اون گزاره. خلاصه هر دومون یه چیز داریم میگیم، ته مسئله اینه. این ما در نتیجه خیلی مختلف نیستیم، از این جهته که ما هرچی هم اصرار بکنیم بر حسن و قبح عقلی، آخرم فقط به دلیل نقلی تمسک میکنیم و شاید هیچ حکمی ما به دلیل عقلی نداریم. شما یه حکمی بیارید که هیچ دلیل نقلی برش وجود نداشته باشه، صرفا دلیل عقلی برش وجود داشته. چی؟ ها در سلسله معلول که حکم میسازن، مثلا سلسله معلول که حکم میسازن، بعد میگیم که چیه؟ میگه قبح ظلم دیگه. خب قبح ظلم که مصداقشو نمیشناسی. ما هرچی مصداق بگیم بعد شارع همین جای یه مصداقی رو میگه، میگیم خب این نقض قبح ظلم نیست. میگه و الا اگر شما به قبح ظلم قاعده عدل و انصاف اینا ملتزم باشید، چون این بعضی من مثالایی که میزنم چون جدیدن مراجعه میکنن، یک خلاصه زن و مردی حدود 60 سال قبل ازدواج کردم، اون زمان مهریه این خانم بوده 10,000 تومان. حالا هم شما هنگه همین 10,000 تومن بده. یعنی بابا این ظلمه، پروبال بزنی قبه ظلم. نه آقا اینش نباید شما بشته بگیره، تهش همون میشه دیگه، الحسن ما حسن و شاره و القبیح ما قبهاش. و حالا ما نمیگیم شاره همچی حرفی زده، ولی به هر حال البته متأخر بعضیشون میگن که باید مصالحه بشن ترازی و از این حرفا، و خلاصه قضیه مقدار تلطیف شده. ولی حالا هرچی بگیم، ما 15 سال قبل به یه آقا قرض دادیم، یه آقا بعد از 15 سال تأخیر و مماطله داره اون پولو میده، من نمیتونم بگم آقا این پول که، میگن نه بذار به قیامت، بذار به قیامت. چشم، قیامت اونجا روز میکن. باشه، خب این که حرف آخوند که ما تا حالا کفایه داشتیم، میگفتیم کفایه رو که خیلی وقت خوندیم، حرف آیه صدر رو بگیم. اما آیه صدر اللهم صل على محمد وعلى محمد.